سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون آقای اکبرزاده. روز یک شنبه 27/4/1400 هستیم و هفتم ذیحجة الحرام 1442 هستیم که درس و 18 ژوئن 2021 دروس 425 و 426 فقه الاداره، فقه نظارت، نظارت بر برنامه، ضمانت خسارات ناشی از عدم نظارت مؤثر رو مورد بحث قرار میدیم. با سلام خدمت فقهای عزیز آقایان سید مهدی حسینی و محمود اعتصامی فر و آقای اکبرزاده که در خدمتشونیم، تا دوستان دیگه هم در محضرشون باشیم. تا دوستان میان عرض بکنیم که هفتم ذیحجة الحرام روز شهادت حضرت باقرالعلوم علیه السلام هست که این امام همام به علم و پژوهش معروف هست، پنجمین امام، امامی که مدنی هستند و در کربلای معلا هم حضور داشتند. آقا سلام علیکم و رحمت الله. صبحکم الله حضرت آیه. صبح شما بخیر. حضور نورانی شما تشکر میکنم. این امام باقرالعلوم که امروز ما در سوکشون هستیم، هفتم ذیحجه، کشوری که متعلق به ایشون هست و شیعه ایشون، بایستی در مقام علمی و تولید علم در رنکینگ جهانی اول باشه، درست که الان اول نیستیم، 11 یا 10 هستیم و این شایسته امت باقرالعلوم نیست که ایشون خودشون تولید کننده علمن و مظهر اسم فالق الحب و النوا هستن و در زمان ایشون باعث شد که شیعه علاوز علمی یه انسجام و نظام برسه، خودشون و فرزندشون. ما یه اقتدار علمی نیاز داریم، در حالی که هنوز فاصله داریم، حتی در حوزه علمیه، حتی در دانشگاهی که نوعاً مبتنی بر ترجمه هست و این و نظریات وارداتی داره، به ویژه در مدیریت. ما الان بحث مدیریت میخونیم، میبینیم که دانشگاه‌های ما، دانشجویان رشته مدیریت نوعاً ترجمه میخونن، فلان دانشمند اینو گفت، فلان اونو گفت. البته این که مثلا علم مدیریت در آمریکا زاده شده، در اروپا توسعه پیدا کرده، این بهانه نیست. ریشه علم مدیریت در تدابیر الهی است و خداوند رب به معنای مدیر، از مصدر تربیب نه تربیت، رببه هست. وقتی مدیریت رب العالمین هست، بس الحمدلله رب العالمین، یعنی الله رب، اونی که خلق کرده و معبوده مدیرم هست. و چطور ما میتونیم دانش مدیریت رو وارد کنیم و ترجمه کنیم، برگردان کنیم. کشور که شیعه باقر العلوم هست، این کشور باید در رنکینگ جهانی تو هر علمی اول باشه، چون خود امام باقر می‌فرمودن که شرقا و غربا، برید شرق برید غرب، هرچی علم هست از ماست. خب این نکته خیلی انگیزشی هست، در حالی که ما نتونستیم هنوز، ما همینجوری به سیستم های قدیمی مجهز هستیم، نظریات قدیمی چه در اصول چه در فقه اصل و ریشه درسته، ولی خب تو نوآوری و فراوری هنوز نتونستیم پیشتاز پیشگام باشیم. آمارهایی میدن که نظام اسلام تو شتاب علمی پیشی گرفته، ولی خب این شتاب به معنای اینه که باید عقب موندگی ها رو جبران کنیم. باقر العلوم یه نماد و یک رمز هست، باقر العلم بعد النبی، باقر العلم بعد النبیین. دیدم امام خمینی توی وصیت‌نامه‌شون چیز عجیب نوشتن که من جمله‌ش رو تو کانال آورده بودم که باقر العلوم تو وصیت‌نامه است، ما مفتخریم که باقر العلوم بالاترین شخصیت تاریخ است. این جمله امام خمینی، یعنی بالاترین شخصیت، حالا هم امیرالمؤمنین، حضرت مهدی، حضرت حسین علیهم السلام، و چطور امام ایشون رو، گویا امام تو وصیت‌نامه‌شون برای نسل‌های آتی میخوام بگن که هویت ما علمیه، یعنی انقلاب ما انقلاب علمی است، انقلاب فرهنگی است، نه انقلاب سیاسی صرف. اگر هم موشکی چیزی داریم میزنیم اینها، خاطر اینه که علم رو حاکم کنیم. و معروف هم هست که مدینه المهدی مدینه العلمه، ما تو قوم هم داریم مدینه العلم، آقای خویی. ولی ما معدن علم هم داریم، مثلا توی ما ائمه خودمون رو وقتی توصیف میکنیم میگیم معدن العلم، یعنی چیز بسه هستش. آقا سلام علیکم. صبح شما بخیر آقای توحید لنکرانی، از زمال دا اجور و اجور وقتی روز ذکر خیلیتونه کردیم با آقای فاضل لنکرانی ملاقاتی داشتیم، گفتن کیا هستن، اینا گفتیم یکی از گلهای سرسبد ما آقای توحید لنکرانی که هم شهری هست. پیام دادم بهتون نیست؟ نیمد براتون؟
نه نیمده بود،
تو پیامک بود. آها، ساعت 12 فرصت کنید بیاد، میخواستم شما رو به ایشون معرفی کنیم. یه خوشبختانه دیروز دیدار خوبی بود که اگه اینا این دیدار اینا هستش که ایشون هست و حقیر و بعد یای اللهیری رئیس حسبه بنیادن، ایشون رئیس مرکز تخصصی هن، ایشون رئیس مدرسه فقهی هن، باقی دوستانم مسافرت بودن، مثلا آقای قضی مشهدن، آقای متحد شیراز بودن. بعد اینا هر کدوم گزارشاتی دادن، ایشون خیلی خوشحال شدن. بعد آخر گفتن که طبق این ویدئویی که هست، گفتن که باید بیاید چیز تو مرکز فقهی ائمه اطهار فقه مدیریت را بدید.
بله شنیدم.
دیگه حالا قرار شد که این پدر بزرگ ایشونه، این پدرشون. ما توی این اتاق خیلی میرفتیم خصوصی ایشون. اینا بله اونا مرجع بودن زمین. ما توی اتاق خیلی میرفتیم توی اتاق
پیش جناب خدای فاضل.
خدای فاضل ایشون جز شاگردای خصوصیشون بودیم، شهریه ویژه میدادن و اولین نسل مرکز فقهی ائمه اطهار رو تشکیل دادن، اولین گروهش ما بودیم. ایشون دیدید تو این ویدئوشون میگه این مرکز اصلا مال شماست. بعد دیگه دعوت کردن که مرکز فقهی یه دپارتمانی بدن. گفتم ما فقه پزشکی داریم، فقه سیاسی داریم، فقه نمیدونم چی داریم، فقه مدیریت نداریم. بعد من گفتم اصلا فقه مدیریت مال والد ماجده، چون در یه دیداری خصوصی اواخر عمر شریف ایشون به ما اجازه دادن برای فقه الاداره. بعد ایشون رو اتما دیروز اشاره کردم به آقا زده، گفت منم یادم هست که اصلا کلید رو ایشون زدن. منظور از آقای تشریف آوردم اونجا، ما میخواست خیلی دوست داشتم که مثلا شما تو این جمع میبودید
چند بار زمان حضرت خود
آقای فاز
رفته بودیم پیششون، آقای پدر بزرگم اقوال تلابیگی.
اون موقع نوجوان بودید؟
آره نوجوان بود. پیش آقای محمد جواد هم رفته بود.
اون موقع الان من گفتم ایشون کاملا مهیای اجتهاد و حکم اجتهاد هست. حد ایشون وقتی شنیدن که مجتهدین الان 41 نفر شدن و سلام علیکم و رحمت الله. حالا این به هر حال این هم یه استطرادی بود دیگه، دیدار شما باعث شد ما زوغ زده شدیم رفتیم. داشتم اینو میخوندم وصیت نامه امام خمینی یالله که خدمت استاد آقای نارویی داشتم عرض میکنم، این بالاترین شخصیت تاریخ رو چرا امام گفته؟ ما مفتخریم که باقرالعلوم بالاترین شخصیت تاریخ است تو وصیت نامه. حالا اگر دارم یه حرفی عمومی میزنه میگه خب زدیم دیگه، ولی تو وصیت نامه ثبت میشه. این جزی نیست که ایشون علم رو از جهاد و از سیاست و جزا بالاتر میدونه، چون آدم عالم باشه مجاهد میشه، سیاس میشه. از ما نسبت به اهل بیت میگیم معدن العلم، این معدن علم. بعد ایشون نوشتن کسی جز خدای تعالی و رسول صلی الله علیه و آله و ائمه معصومین علیهم السلام مقام او را درک نکرده و نتوانند درک کرد. بعد نوشتن که ایشان از ماست، ما مفتخریم که ایشان از ماست، نمیگه ما از ایشونیم. یعنی ما شیعتنا منا خلقو من فاضل تینتنا، ما از اضافه گل اونا آفریده شدیم. حالا این بالاترین شخص تاریخ مثل این که مثلا میگم فلانی رکورد داره و هیچ وقت هم رکوردش شکسته نمیشه. 12 امام باشه یکیشون بالاترین شخصیت، اونم تاریخ.
این از لحاظ درست، از لحاظ همین بیشتر به همین میاد که اینی که شما میفرمایید، یعنی
بس علمی
جنبه شاید حتی نه علمی بلکه نشر علم.
نشر علم.
اونم به این دلیل که ظاهرن یعنی اونطوری که از جایگاه و مقامه های ائمه پیامبران معصومین برمیان از لحاظ جایگاه از برترین ها پیامبر خاتم صلوات الله علیه هست و چه بسا برمیاد در کنار او امام زمان علیه السلام. این دو برترین ها هستند توی این عرصه و حتی از این بر
یعنی از چهار تا محمد یکیشون اول یکی آخره محمد اول محمد آخر اینه محمد وسط.
یعنی جایگاهی در جنبه های مختلف برترین ها خود پیامبر و حتی بنده برداشتم اینه که امام زمان علیه السلام در برترین جایگاه قرار میگیره نسبت به همه. اون هم به این دلیله که عالم انسانیت برای او آفریده شده، یعنی برای او و حکومتش.
بله
روایات رو هم فیلم
بله.
اصلا همین در نظام از لحاظ علمی و نشر علم رو این روشنه که واقعا امام باقر در رأس میتونه.
حالا این که مثلا سلام علیکم ورحمت الله
استاد، این معادن علم و حکمت تا زمان امام محمد باقر فرصت باز شدن پیدا نکرده بودن، کاوش پیدا نشده بود. یعنی امام باقر علیه السلام این جایگاه ائمه رو آورد به مردم نشون داد، یعنی این فرصت هیچ وقت وجود نیامده بود که اینطوری نشی بدن از این فرصت دعوای قدرت شیاطین استفاده بشه و اینطوری بیاد حضرت نشی بدن و خیلی هم سختی کشیدن تو راه، یعنی کربلاها کشیدن، تبعید شدن، زندان شدن. ما فقط حالا زندان ما قاضی میگیم، زندان محمد باقر به حدی که ایشون که آوردن شام. بعدش خدمتتون عرض کنم که هشام فکر کنم اونجا دستور میده که من توهین میکنم و بعد از من همه وزرا که اینجا نشستن و بقیه شروع به توهین میکنن، یه نقشه میچینن. اونجا باز امام خطبه قرائی میخونن تو تبعید، بعد امامو میندازن تو زندان. بعد که ایشون 20 روز تو زندان بودن با اصحابش، خبر به هشام میرسد اگر ترس از انقلابی داشتی الان از زندان آغاز خواهد شد. این داره تو زندان کار میکنه. بعد هشام دستور میده برگردونیمشون مدینه، ولی در راه به هیچ شهری اجازه باز کردن درها ندهید تا شاید از گرسنگی و تشنگی بمیرن. تو رو هیچ راهی نگهشون تا میرسن فکر کنم به مدائن نمان در یک شهرها شدن نیست. اونجا امام دیگه میبینن اصحاب داره از تشنگی تلف میشن، از گرسنگی. اونجا یه خطبهی میخوانن که شما دارید در را به روی که میبندید، بهترین فرزندهای تاریخ و بعد دارن تعریف میکنن. تا یک پیرمردی اونجا میگه که اگر درها باز نکنیم عذاب الهی نازل خواهد شد. که باز بر میگردن و اون ادامه میدم بحث علم را، بحث مدارس که خودمون دانشگاه باقر رسن ادامه پیدا
تو پردیسن دیگه باقر رو.
آره. یعنی این خیلی یعنی سر این علمم به این راحتی نبوده. خیلی حضرت کربلاها داشتن، زندان داشتن، تبعید داشتن، تهدید داشتن که این مقابله بشه، تعطیل بشه، ولی تعطیل نکردن. به سرشون هم همینطور هفت بار، من شیش بار کنم، شیش بار آتیش زدن خونه امام صادق رو که تعطیل کنن. همین دوتا پدر و پسر فوقا کردن، جایگاه ائمه شیعه رو اون جایگاه اصلیشون نشون داد. دعوا سر چیز، چرا باید جایگاه اینها باشد جایگاه خلافت؟ این چرا رو سوالش رو جواب دادم به مردم جهان. معلوم که این جایگاه جایگاه علمی داره، فقط بحث نسب نیست. خدا میدونه کجا مباحثشون
بود. جهادشون یه جهاد علمی بوده،
جهاد کبیر،
بعد تولید علمم بوده، معدن علمم هستن. تجلی معدن علم در ایشون شد، هرچند به امام هشتم هم میگن عالم و عالم محمد. مناظرات
ایشون بین المللیش کردن،
بین المللی بود،
اون بین المذاهب بود، اما بین المللیش
کردن. بعدم باقر العلم بعد نبی میگن، یعنی توی زیارت نامه ها هست بعد نبیین یا بعد نبی، یعنی اول نبی رو میگه بعد ایشون رو. نبی هم به معنای کسی است که پر از علم، نبع. حالا غرض امروز روز اینجوری است که حتما اینجا حالا مقدماتا دیدیم امروز کلا این
نشتم که
بله
باور من این است که از نظر جایگاه و مقام علمی همه این معصومین علمه ما جایگاه والای برخوردار بودن، اما این که حضرت امام باقر علیه السلام باقر بزرگ شد، ما هرچی داریم همه باقر علیه
السلام. ما یادم رو بس این دوربین رو خانه چه اول بود حواس رو نبود
ما هرچی که داریم همین باقر و همین صادق داریم. این شاید دلیلش این باشه که همون زمینه را و فرصت را حضرت امام حسین فراهم ساخت. یعنی که مدیم حالا تعبیر نمیدنم از که دکان است یا مضمون کدام روایت که از اسلام محمدی حدوث با حسینی ازدقا که علوی کمال و حسینی ازدقا و مهدوی و شنور. خب اگر همی قیام انقلاب کربلا و عاشورا و مجاهدت امام حسین و رسالت حضرت امام زین العابدین و حضرت زینب نمی بود و این زمینه فراهم نمی شد برای امام باقر علیه السلام و این حکومتی نحس بنی امیه منطقی زبر نمی شد، امام باقر هم نمی تانستم و علم را و منصه بزرگ بگذاره و امام صادق هم نمی تانست که بله بی زحمت ها کشیدن رنج ها دیدن، اما همین زمینه نسبی را که داری جود آوردن اما باوری من این است که
از امام حسین
حادثه عاشورا. بله امام حسین
خب ایشون هم بودن دیگه تو کربلا.
بله
از اونم چیز ولی چون امام بحثی بود که امام میگن تو وصیت نامه امام خمینی میگه این بالاترین شخصیت تاریخه، شاید میخوام بگم بالاترین شخصیت شخصیت علمی است، یعنی هرچی علم بیشتر باشه
همه اینا نسبته دیگه. بله. نسبته به نسبت مثلا
فلان. بله.
به زمان دورش بود، اما زمانش بوده زمانی بروز و ظهور ابن امام باقر بوده و الا امام زین العابدین هم حالا بگیم که
از زمانی برای ایشون فراهم شد که
زمانی فراهم
علم رو یبقى العلم بقرا.
بله
یعنی میگم نانو تکنولوژی نمیدونم هسته‌ای فالق الحب و نوا، نوا همون هسته است دیگه، نووی که میگن یعنی هسته ای. این چطور تونست فالق باشه؟ این باقر مظهر فالقه، یعنی بیاد موضوعات رو بشکافه، تشقیق شقوق کنه مثل شیخ انصاری باز کنه.
استاد بهترین تعبیر همون تعبیر که کنم اما خامنه‌ایست به اینها میفرمایند انسان 250 ساله. اینها میگه که انسانم و این هر کدوم از ائمه هم نسبت به اون زمانشون یه کاری کردن که بقیه ائمه آرزوشو داشتن، یعنی آرزوی این کار داشتن و بزرگترینش چون اهمیت دین مبین اسلام به بحث علمه و جایگاه وقتی علمی شیعه رو نشون میدن به جهان، این بزرگترین افتخار شیعه است. یعنی همه مجاهدت ها جنگ ها بخاطر اینکه بندگی و علم. یا بیاد بالا، ایشون داده بشه. یعنی سعادت انسان در همینه دیگه، عالم یعنی از جهل به علم،
از جهل به. مثلا شما میبینید که تو اصول کافی اولین کتاب عقله، بعد علمه، جهاد نیست، علمه. یعنی این کسی مداد العلماء افضل من دماء شهدا است. حالا اگه یه عالمی مجاهدم بود مثل امام خمینی، میگه چه بهتر. و این یه پیام داره که کشور باقرالعلوم باید قدرت اول علمی جهان باشه. من امروز نوشتم دولت اسلامی که مستقر شده باید سریع این خلل رو پر کنه، این نخبگان رو سرمایه بده، اونا رو حمایت کنه. و این میگه اینو باقرالعلوم، باقرالعلوم میگه شما که 11 جهانید، آمریکا اوله، چین دومه، بعد روسیه سومه، حتی مثلا این مالزی جلوست، امارات جلوست. خب این درست نیست. مثلا ما باید نفر اول باشیم. و این آقای دولتی که الان رو کار میاد تو گام دوم با رمز باقرالعلوم باید بیاره بالا. گام دوم فکر کنم گام علمه، گام اول بیشتر جهاد بود و مثل امام حسین بود، جنگ و ترور. حالا زمینه گام دوم برای باقرالعلومه. خلا اینو مقدمتا عرض کردیم، حالا آخر سر دوباره از مراسی و عرض می شود ذکر احادیثشون بیشتر بهره می بریم. حالا این بحث هم داشته باشیم. ذره از ایشونه که میگن لو علم الناس محاسن کلامنا لتبعونا. مرزا است. حالا به ایشون هم گاهی منصوب میشه. حالا انشالله ببینیم. ما یه بحثی رو امروز داریم که ضمانت خسارات ناشی از عدم نظارت مؤثر، چون نظارت باید مؤثر باشه. مؤثر یعنی منتج به نتیجه بشه، نتیجه هم اصلاح و ترمیم انحرافات و کجیها و کاستیهای برنامه است. برنامه باید روز به روز بهتر بشه. نمیشه گفت این برنامه که ما ریختیم دیگه بهترین برنامه است. ما که معصوم نیستیم. نظارت و پایش باعث میشه که این برنامه روز به روز صیقل پیدا میکنه. مقاومت در مقابل نظارت و اصلاح یه مقاومت بیهوده است. حالا این کسی مقاومت کرد به هر دلیلی آفاقی و انفسی، گفت من برنامه ریزم، من بهتر میدونم، نه حس به سرش میشه و نه عامل، من برنامه ریزم، فنونش من بلدم. و این توهم باعث میشه که زیر بار اصلاح نمیره. حتی ما امروز هم نوشتیم که بدترین فسادها و خسارتها ناشی از یه برنامه غلطه. مثلا اجرای غلط یه جوری جورش میکنه آدم، چون اصل درسته، مثل ریل درسته، مقصد درسته، حالا لوکوموتیو خرابه، همه درستش. حالا اگه ریل خراب شد دیگه نمیشه اصلا حرکت کرد. تزف این عدم اصلاح در برنامه نشون میده که نظارت مؤثر نیست. حالا امروز هم یه بحثی ما داریم که این نظارت عدم نظارت مؤثر مثلا عللش چیه؟ آیا لزوماً تبانی هست؟ یه بحثی داریم، اصل تبانیه یا عدم تبانیه. مثلا اگه ما بگیم که یه گروه با هم دارن مقاومت میکنند برای اصلاح برنامه یا نه، اصل اینه که هر یک نفر مثلا یک گروه هست. اینم بد نیست روش بحث بکنیم که اصل تبانیست یا عدم تبانی. آقای اعتصامی یه نکاتی گفتند
در مورد حضرت امام باقر.
چی گفتند؟
فرمودن که به هر حال همه اهل بیت علیه السلام مظهر صفات خداوند هستن. در هر یک از آنها برخی بروز و ظهور بیشتری داشته است، ولی که مظهر مدیریت در تمام آنها هست، البته از نوع افتضایی. مهمان گفتن که با سلام همینطور است، پیامبر صلی الله علیه و سلم و امام علی اعلا و اشرف معصومین و اهل بیت هستند. و
حالا آقای مهمان الحمدلله نظرات خوبی داره. هر روز یه روایت خوندیم تو اصول از آقای نارایی تشمیر، روایت بلندی بود. بعد ایشون تعابیر قشنگی داشتن و استفاده کردیم.
جا دوربین رو به طرف خودت
تشمیر. ما میخوایم بیشتر فقها دیده بشن. ما چون جز متفقهینیم و شما افقهید. بله، حالا ما اینجا نوشتیم که گفته شد برنامه ریز ضامن اصلی خسارات وارده ناشی از عدم نظارت مؤثر بر برنامه است، مگر اینکه خلافش ثابت شد. اینو ببینم دوستان نظرشون با ما یکی هست و ناظر و عامل برنامه پایشگر پویشگر. پایشگر ناظره، پویشگر عامله یا کنشگر. ضامن خسارت نیستن مگر خلافش ثابت بشه. به عکس برنامه ریز، تو برنامه ریز اصل اینه که او زامنه، او مجرمه، او مفسده، مگر اینکه خلافش ثابت شه، بیاد بیانه بیاره، دلیل بیاره، برهان بیاره، من اصلاح کرده بودم. ولی اون دو نفر علت تفاوت در چیه به نظرتون؟ علت این تفاوت که اون باید ثابت کنه خوبه، این باید ثابت کنه، ثابت بشه بدن ناظر و عامل. باید اثبات کنیم اینا مصلح نیستن. برنامه ریزی باید اثبات کنیم مفسد نیست. این اگر من عرضم تمام شد، دوستان با دقت های خیلی خوبی که دارن به ویژه استاد نارایی خیلی دقیق حالا عزیز میکنم، ببینیم میتونیم این حرف رو به کرسی بشونیم. دیروزهای جواد فاضل میگفتن نوآوری کنید، نمیدونم به کشور به این چیزا نشون بدید مدیریت مال اسلامه. شما گفت پدرم اول انقلاب استاندارا رو دعوت کرده بودن بهشون نامه مال کشتر میگفتن، استاندارای کشورم که تو رادیو پخش میشد، بعد کتابش هم چاپ شد. همین بعد میگفت پدر من اصلا مدیریتی بود. در حال همایششون هم در آستانه تشکیل هست. حالا ما میخوایم ببینیم این حرف چقدر دقیقه. من نوشتم تفاوت چی هست که اونجا عکس اینجاست. ما نوشتیم علت این تفاوت انگیزش متفاوت شرکاست. برنامه ریز انگیزه عدم اصلاحش بیشتره. چرا؟ نوشتیم طبعا و طبیعتا. دیروز خوندیم که مثلا این رعاه و حسنا، معمولا کسی که خلق میکنه به چیزی رو میگه یحسنون سنعا، بعد یراه و یا رعاه و حسنا، آیاتش خوندیم. و اینجا برنامه مصنوع مخلوق چیز هست، برنامه ریزه، و او دوست داره این رو. و کسی که چیزی رو خلق میکنه مایل نیست خیلی بهش ایراد بگیرن، ولی عامل و ناظر خالق برنامه نیستن، مجری برنامه و ناظر برنامه هستن. از اونا انگیزه اصلاح بیشتر دارن، اون برنامه انگیزه عدم اصلاحش بیشتره، به خاطر اون منیت و خود چی میگن؟ عجبه. بشر اینجوریست دیگه. خود ما همینطوریم. مثلا ما الان یک کسی میاد مثلا می نویسیم تا میتونیم دفاع میکنیم. مثلا وای کتاب ما رو نقد میکردن، تفسیر رو، چهار تا داور اومده بود، کی اومده بود؟ تو این دانشگاه معارف. ما اصلا زیر بار نمیردیم که آقای رضای اصفهانی رئیس هیئت داوران بود، مثلا این روحی خوبه اصلا، رو هر چی میگی آقای از اون برش چیز میکنه بله. یعنی ما اصلا هی ایراد میگرفتن زیاد، بعد ما هی جواب میدادیم. مثلا همشون هم تقریبا این داورای هم دوتاشون دانشگاهی بودن، دوتا حوزوی بودن، همشون هم مثلا دکتر بودن. بعد من تو دلم میگفتم خب ببین ما چرا مثلا باید اینقدر مقاومت کنیم، خب بپذیریم. تو خب گاهی هم آدم واقعا جواب داره، نه این که مثلا لج کنه. اگه ما حالا استاد ناروی روانشناس هستن بهتر اینجا ها میتونن ما رو کمک کنن، مثلا این انگیزه مقاومت در مقابل نقد و ایراد و اینا، این توی برنامه ریز الان هست، چون برنامه ریز مخلوق خالق برنامه هست.
یه نکته آخر استاد، ما دلیلمون برای اثبات یک حکم انگیزه ها نیست. این منظورم اینه که به هر حال اگر اون برنامه ریز یه قصدی هم داشته باشه، انگیزه درونی هم داشته باشه، ما به انگیزه او آگاهی نداریم که او چه انگیزه رو توی کارهاش داره دنبال میکنه و انگیزه درونیش با اون معنی که نیتش چیه.
نیت خانی نمیتونیم بکنیم.
بعد این که حدس بزنیم نیت فرد چی هست، این حدس ما هم حجیت نداره که. بنابراین ما تابع دلیلیم، یعنی که اون جمله رو که ساختم یا گفتم که نحن و ابناء الدلیل، ما دنبال دلیل هستیم و نمیل و
خیلی
و یمیل، ما تابع دلیلیم. اون شمول رو از دلیل میفهمیم، میدونم از کنم که تخصیص رو از دلیل میفهمیم، تغییر رو از دلیل میفهمیم. پس بنابراین موضوع وقتی که مطرح میشه ما در چارچوب ادله باید گفتگو بکنیم. خب این رو باید پیش رو بگیریم که به چه دلیل وقتی که اولا برنامه ریز وقتی گفته میشه، یه وقت مراد از برنامه ریز یعنی اون کسی که طرح مثلا یک پروژه رو داره ارائه میکنه، یه وقت این برنامه ریزه. یه وقت هم کسی برنامه ریز کسی هست یعنی توی کارهای عادی، یعنی اون کسی که یک توطئه یک رفتار غیر شرعی رو داره طراحی میکنه، که اسم این قاعدتا برنامه ریز اون معنایی رو که جناب عالی دارید ارائه میکنید، اینا میتونه متفاوت باشه این دو. و وقتی اگه تفاوتی داشته باشه اون به ذهن میاد توی طرحهایی که اجرا میشه، یه وقت ما یه قرار قبلی داریم، یعنی قرارداد داریم، یعنی طبق قرارداد اگر حد و مرزی اون قرارداد داشته باشه، اون وقت هر کسی زامنان طبق اون قراردادی که براش بسته شد. خود ما ها میگیم اگر قراردادی نباشه چه؟ میگیم این یرجع الى اون چرا که معموله و مرسومه. ولی فکر میکنم اگر بحث جنابالی اونجایی باشه که هیچ قرار و مداری نباشه، هیچ گونه عرض کنم که رسم موجودی وجود نداشته باشه، الان یه اتفاق افتاده. اگر این رو چون فکر میکنم این چارچوب بحث باید مشخص باشه،
یعنی بحث ما اونجاییست که ناظر از بیرون اومده حسبه و بحثمون هم نظارت بر برنامه هاست، نه بر افراد، نه بر رفتار هاست، بلکه بر خود کیس هست برنامه، که میگه این برنامه ریزی ضعیفه، این برنامه عملیاتی نیست، این برنامه هدفش غلطه، این برنامه راهکارهاش واقعی نیست. اصلا کاری نداره به مجری برنامه کار. حالا این برنامه رو سیستم ول
اگر چارچوب در اونجا موجود باشه، یعنی قرار داشته، قانون داشته باشه، طبق این که مثالی رو که جوش گفته بود، یعنی مثلا مثل همین منوره لفون، الان من نمیدونم این اصلا بناست ازش استفاده بشه در آینده، شما اطلاع دارید اطمینان، یا این که نه بناست اینو
تو دولت بعدی انشالله درست میشه.
یعنی منظورم هم راش نمیدازن؟ نه، یعنی منظورم اینه که یه وقت اگر کسی ما گفت آقا جون باید بکنیم و ببریم، اگر اینو گفتن میلیاردها ها تومن باید خرج کندن این بکنن، این درسته یا نه؟ همینطور میشه؟
بله دیگه، هم خسارت
میگه. خب میگیم برنامه ریز اینجا کیه؟ میشه بفرمایید کیه برنامه ریز در اینجا؟
همونی که مثلا مطالعات کرده که قم به عنوان پایتخت شهر دانشگاهیش پردیسانه و اینجا 20 دانشگاه هست، دانشجو هم نوعاً غیر قومی هست، از اون طریق میان باید از طریق مونورل سری برسن به دانشگاهشون، تو ترافیک نباشن، استاد
فلان
یه همچه برنامه ریختن.
این مجموعه رو شما آوردی و بعد به شما گفت آقا جان اون زمان الان مانه کل جمهوریه، من اون وقتی که تر رو به من گفتم اصلا اون زمان هم که اینجا پولی داده بشه من که
بله. حالا این الان ما یه بحثی که داریم این برنامه مونوریل مثلا ریخته شده، یه ناظری هم میاد اصلا رو برنامه ایراد میگیره که چرا تو رودخونه است، چرا اصلا چه نیازی بهش بود، کاری نداره که مثلا فلان پیمانکار ضعیفه یا قویه یا بودجه کمه یا زیاده، میگه نفس این برنامه مشکل داره، بیاد اصلاحش کنید، مثلا بیاد چیزایی رو پیشنهاد میده که نه خراب بشه. بعد ما نحنا ابنا دلیل هم که فرمودید، دلیل هم لبی هم هست، بخشی از ادله لفظی است و ادله لفظی هم محدودن، ادله لبیه میان که عقل هستن، اجماع هستن، سیره هستن، اینا میان کمک. حالا ما وقتی که عقل رو میاریم وسط میگیم نوعاً بالاخره ما تو مدیریت یه محوری داریم به نام مدیریت رفتار سازمانی. مدیریت رفتار سازمانی اصالتاً روانشناسانه است، چون رفتار رو میخواد اصلاح کنه مثلا. و تو این داستان میگم بعضی نگاه ایکس دارن بعضی ایگرگ. یک آقای هست به نام مک‌گریگور یه تئوری ایکس داده یه ایگرگ مثلا. تئوری ایکس یعنی همه آدما بدن مگه اثبات کنن خوبن، تئوری ایگرگ میگه نه برعکس همه کارکنان خوبن مگه اثبات. الان اگه مدیر ایکسی شد یا ایگرگی شد اصلا مدیریتش عوض میشه، یکی از به همه شک داره اصلا از دم تا دم، این خیلی مدیریت سخته. یکم برعکس میگه همه خوبن مگر اثبات بشه که اینا خطاکارن. این دو سبک مدیریه ناشی از دو نگرش، دو ادراک، دو شخصیت که اینا پشت رفتارن، رفتار رو عوض میکنن. حالا اگه ما اومدیم تو این وادی، خب اینم خودش دلیل دیگه، برهانه. مثلا فرض کنید گفتیم که فردی که نوعا روانشناسی میکنیم، نمیگیم انگیزه رو میخونیم که بگیم نیت خانه، نه، میگیم که نوعا بشر وقتی چیزی رو میآفرینه، بچهش رو دوست داره. یکی میگه بچه آدم ممکنه خیلی زیبا نباشه، ولی در نظر پدر و مادر این از همه بهتره. مثلا نمیتونه خیلی بپذیره که این مشکل داره. حالا اینجا هم همینطوره، ما میگیم که کسی که خلق برنامه کرده با کسی که اجرا برنامه میکنه با کسی که نظارت بر برنامه، این سه شخصیتن. اون اولی طبعا در مقابل اصلاحات مقاومه، مقاومتش بیشتره. مثلا من گفتم این کتابتون رو عوض کنید، مقدمه‌شو عوض کن، نمیدونم فصولشو فلان کن، خوشش نمیاد. ولی اونی که خواننده هست یا چاپگره یا مثلا ویرایشگره، اون خیلی براش مهم نیست، میگه شما اصلاحاتو بدید ما اعمال میکنیم. حالا ما میگیم آیا این درسته که ما بگیم انگیزه ها متفاوته؟ انگیزه برنامه ریز محافظه‌کاری است. انگیزه عامل و ناظر چی هست؟ تحول و مثلا عدم تعصب هست. اگه اینو بپذیریم به عنوان منشأ رفتار، ما در نتیجه میگیم که خب تو این اصلاح، حالا که برنامه اصلاح نشده، تبادر میکنه بریم سراغ برنامه ریز. مگر اینکه او بیاد خیلی راحت اثبات کنه من اصلاح کردم فلان، او دیگه تبرئه میشه، میام سراغ اینا. نه اینکه اول بیام سراغ اینا، بیام سراغ برنامه عامل، میگم آقا تو چرا برنامه رو خراب کردی؟ میگم برنامه که من که برنامه ریز نبودم. درسته؟ میخوام بگم این، آیا به نظرتون ما الان چارچوب دلیل خارج داریم میشیم یا نه این یه دلیل عقلی است؟
این رو هم کنید فکران که نه استاد، با نگاه انسانی که وجود داره تا الان را بنده بیدونم، حتی میزان مقاومت افراد، اشکالم که شما ممکنه در زندگی کسانی رو ببینید شاید تعدادش کم باشه، ولی واقعا از لحاظ سازمان روانی طوری باشه که اینقدر تلاش کرده باشه، تمرین کرده باشه، اولا میگه من پیوسته در معرض خطرم، من پیوسته در معرض خطرم. و
این مال آدم های خیلی برجسته و عارف و
میرم، یعنی حتی یه آقایی رو من خاطرم میاد توی کلاسشون توی نویسندگی شرکت میکردم، بعد میگفت که من اگر بدونم کدوم طرف مثلا ایران یه نفری هست که اون یک توانمندی داره میتونه کمک بکنه به اینکه من نگارشم رو بهتر کنم، خودش نویسنده بود،
خب میرم پیش اون،
از اینجا میرم تا برم اون نکته ای رو که اون داره پیشنهاد میکنه برای بهتر شدن ازش بگیرم. از این آدم ها داریم هستن، ولی ممکنی تعدادشون کم باشه.
اصل کدومان؟
ولی علاوه به صورت عام هم افراد مثل هم نیستن، یعنی به صورت عام هم افراد مثل هم نیستن. شما ممکنی یه مدیر برنامه‌ریز داشته باشی که واقعا اون صلح بودن رو در درونش داشته باشی و تصورش، بعد این رو میخوام از کنم برمیگرده به اون چیزی که ما تو روانشناسی میگیم به پرسونالیتی فرد،
شخصیتش،
تیپ شخصیتی فرد برمیگرده که تیپ های، مثلا ما یه تیپ شخصیتی داریم توی روانشناسی بهش میگیم که obsessive compulsive personality، یعنی شخصیت آقایون گفتن وسواس بود، وسواسی، نه اینکه وسواس داشته بود. اون ما معمولا میگیم این آدم وقتی که شما بهش پیشنهادم بدید نگاه عاقل در سطحی داره و همواره فکر میکنم اون چه به خودش داره
بهتره،
کاملا درسته و حرف دیگران مشکل داره.
یحسبون انهم یحسنون صنعا،
بعضی اینا یه دست، ولی یه دسته دیگری هم داریم که واقعا سطح انعطاف پذیریشون خیلی بالاست و به خصوص نقاط نظرات دیگران رو پیشنهادشون کمک بگیره. و وقتی که این باشه، اگه این واقعیت باشه، اون موقع دوباره این که اون کسی که مدیره، یعنی اون کسی که برنامه ریزه، اون معمولا کار خودشو درست میدونه، این تعمیم پیدا نمیکنه. اگه تعمیم پیدا نکرد دوباره شما باید بری تو چارچوبه های اصلی دلیل
طبعا.
به هر حال دلیلتون چیه؟ بنابراین اگر مدیر، اگر اون برنامه زیر شما شرح وظایف هم براش نوشته باشید، آقای برنامه‌ریزی شما شرح وظایفت این هست.
حالا این اون از مثلا دلیلی که شما میفرمایید کی به کار میاد؟ زمانی که رفتید سراغ برنامه ریز که انگیزه بیشتری داره طبعا در مقاومت در مقابل اصلاح، و اون با دلیل اثبات میکنه یا شما که این متلف نیست؟ تازه حالا ما این پاورقی مفصلی داریم راجع به انواع قواعد، بعد قاعده اتلاف، که اصلا قاعده اتلاف همونطور که شما فرمودید لفظ اتلاف نداریم. بعد بخاطر امروز که شهادت باقرالعلوم هست یه حدیثی هم از باقرالعلوم داریم شرف کنیم. حالا من فکر میکنم که
استادی
خواهش کنم
نقطه رو اجازه
بفرمایید. شما تو هم وادیه دیگه نیست؟
بله، خدمتتون عرض کنم که اگه این بحثی که آجا فرمودن رو تو متن بود، تو نظر مختار بیاییم، به نظر ما خیلی بهتره. چون این کدوم کلمه رو ما اگر یه چارچوبی برای برنامه‌ریزی تعیین کرده باشیم، یعنی اسناد بالادستی باشه، نظارتی که بوده، نظارت استصوابی بر روش باشه،
توسط
یعنی یه چیزایی بهش دادیم، دستش دادیم، اسناد بالادستی هست، چارچوب هست، ولی برنامه‌ای که این نوشته از این چارچوب زده بیرون و یا این چارچوب رو نقص کرده،
یعنی این چارچوبی هست.
ما فقط به خاطر اینکه برنامه ریز انگیزه داره و مثلا مقاومتش بیشتره و چون این باید محاکمه بشه، از این بود، نه از بود این که علاوه بر این، نه که از علاوه بر این، شما چارچوب داشتی، اسناد بالادستی داشتی، حالا نسبت به هر کدوم فرق میکنه. کسی که تو حکومت مثلا میگیم آقا قانون دوم بود، بیانات رهبری بود، مثلا قانون اساسی بود، خدمتتون عرض کنم که قرآن بود، خود سنت بود، یا بستگی به مقام و کارش داره. ما اگر بگیم اسناد بالادستی رو بیاره ناظر، چون کار ناظره دیگه، اینجا نظارت بر برنامه است، اسناد بالادستی و چارچوب مشخص شده باشه برای برنامه ریز، بله در اینجا برنامه ریز برنامه رو یک جوری چیده که در اینجا خیانتی بشه و سبب بشه که از بین بره، بله ما اینجا میایم برنامه ریز رو محکوم میکنیم. ولی نه، چارچوبی بهش داده نشده، اسناد بالادستی نیست، اومده احسانن، چون اینا رو فرمودین شما در صحبت احسانن برنامه چیده. ما اینجا نمیتونیم مثلا بیام بگیم که حالا شما باید بیان مثلا جواب پس بدید چرا این کار کرد. میگه من چیزی نداشتم، تجربه‌ای نداشتم، تا حالا انقلاب اسلامی نبوده، مثلا قانون اساسی نوشته، مثلا میگم حالا مثلا به نظر این بحث رو بیاریم، یعنی تو متن نظر خیلی من. یک مسئله دیگه هم هست، ما گردن ناظر رو هم مثل عامل نکنیم، یعنی ناظر هم سطح عامل نکنیم. چرا ناظر به نظر فقه اداره نظارتش استصوابی باید باشه؟ آقای ناظر برنامه ریز اشتباه کرده، شما کجا بودی که اینو تصویب کردی؟ چون کار شما اصلا، ما نظارت میگیم نظارت بر برنامه هست،
شما یه بار اومدی اصلا اختار دادی اب ندار اصلاح، ما میگیم ناظر اصلاح کرد، بعد از اصلاح باز اومده خیانت کرده، اشتباه کرده. خب باز ناظر کجا بوده؟ یعنی این ناظر کجا بوده؟ نظارت مگه استصوابی نیست؟ شما چرا ندیدی؟
این نظارت بر برنامه رو من اون که در ذهن شریفم هست متوجه نمیشم ببخشید. یعنی نظارت بر برنامه یعنی چی؟ یه وقتی برنامه یه محتوایی داره، محتواش یعنی اون که باید اجرا بشه، شما یه وقتی ناظر اجرا دارید یعنی چی؟ یعنی مهندس اومده لوله کش، مثال ساده بزنم، اومده لوله اینجا رو تو خونه گذاشته، یه ناظر بر اجرا دارید،
اون نظارت بر عمل کرده.
آه بله، نظارت.
اون یه بحث دومیه که بعد میاد.
نظارت برنامه یعنی چی آقا؟
نظارت برنامه دقیقا همین الان بحثی که ما داریم انجام میدیم، یعنی نظارت بر برنامه بر قبل از بحث اجراست، یعنی چیزی که سبب داره میشه، اون لوله کشیده میشه، اون طرح داده میشه، اون قانون داره نوشته میشه. این
اصلا میگه چرا اصلا پکیج زدید؟ مثلا بعد لوله کشی گازتون اینجور بود، یعنی خود نقشه را. این ما الان یک ساله، حالا ما از مهر ماه تا الان گفتیم سه نوع نظارت داریم، نظارت بر برنامه الان تو اون هستیم، نظارت بر افراد مجریان بهش میگیم ارزیابی، یکی هم نظارت بر رفتارها، مثلا خشونت تو افراد مهارت هاست، مثلا میگیم این ابتکار داره، سرعت عمل داره، قاطعه، ولی تو رفتار میگیم این خشنه، این تنبله، مثلا این مثلا آدم منزوی هست، چی هست، میریم تو رفتارهای فردیش. و الان ما تو برنامه هستیم.
من یه مثال میتونی تطبیق فرمایید بر برجام برای ما؟ برجام یک طرح و برنامه ریزی قاعدتاً با دیگیم داشته،
درسته؟
کی برنامه ریزی کرده؟ شاید هم بفرمایید یه نفر پیشنهاد داده کل طرح.
این خوبه، مثال خوبیه، یعنی مثلا اصلا میرون رو خود برجام بحث میکنه،
اون رو پیشنهاد داده ولی در کنار هم این برنامه شده با یه تعداد
برنامه اقدام مشترک.
بعد بفرمایید ناظرش کیه اینجا؟
ناظر ولی فقیه یا مثلا مجمع تشخیص، یا فرض کنید مجلس شورای
جمهور،
یا مجلس شورای رئیس جمهور. حالت چیز داره خودش، چون کاره وزارت خارجهش،
اونی که حرف آخر زد تصویب کرد پیش دقیقه این مجلس تقریبا مجلس ایران اینطوری شد که یعنی ناظر تقریبا.
ما چون بحثا رو گذراندیم به فرمایششون، ما تا گفتیم مجمع تشخیص مصلحت نظام بارزترین مصداق حسبه توی نظام جمهوری اسلامی
است،
چون سه قوه داره، رئیسش هم فقیه و ناظر بر برنامه است.
من به راستی شما اگر یک کسی بخواد بیاد بگی که چون خسارت رو اینجا از جنبه های مختلف میشه دید، ملاحظه میفرمایید خسارت مثل یک برنامه مثل اینو جنبه های مختلف
داره. مختلف داره.
شاید یه جنبش هم همین باشه که آخی همون پول هواپیمایی که اینا استفاده شدن و رفتن اومدن، همین برای خسارت هم دیگه.
حالا یه مثاله، ما مثلا توی شرکت
زمان این کیه؟
حالا طبق این برنامه الان ما مثلا دعوا داریم دیگه، الان همه گردن هم میندازن. مثلا آقای ظریف یه گزارش 160 صفحه‌ای نوشته، پریشب آقای زنور میگفتن روزای آخرش نوشته داده مجلس که این بهترین برنامه بوده و دچار اختلال شده تو این برنامه، به جای اینکه اصلاحش کنن اختلال کردن، اگر اجرا میشد گلها چه گل بود، اجرا نشد فلان شد سر شد، یعنی همه تو پرداخته تو این ور. مثلا یعنی ایشون مدعی این برنامه خوب بوده و ما رو از جنگ و منشور و چیچو، این نمادی از نقد ناپذیریه که مثلا این برنامه. بعد حسبه چیکار کرد؟ حسبه که رهبره 10 تا شرط گذاشت، این برنامه خوب است مشروط به 10 مورد، یک دو سه چهار پنج
هیچ کدوم اجرا
نشد.
اینو کی باید آقا همین
احسن
اینو باید
رئیس جمهور الان جواب بده
یا رئیس جمهور
یا مجلس به قول شما؟ خب ما الان داریم همین بحثو میکنیم، یعنی ما الان تو فقهمون میگیم که نه چون ایشون میفرمان اصلا خود برنامه چجوری نظارت میشه، میگیم همین یه عده متخصصن. مثلا شما چشم‌انداز نوشتید الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، مثلا یعنی اجرا نشده که آقا گفتم بدید نخبگان بخونن، این الان اصلا به برنامه کار داره،
تر کنترل جمعیت،
کنترل جمعیت مثلا اونم یه برنامه است. بعد که میان میگن که این طرح مثلا فرض کنید همین الگوی پیشرفت 20 اشکال داره، بعد دادن رهبری تصدیق کرد که این 20 اصلاح را اجرا کنید، بعد آقایون اصلاح نکردن، اون الگوی اصلاح نشده را آوردن مبنا قرار دادن، خسارت وارد میشه. این کشوری که میخواد به سمت تمدن اسلامی بره یا عقب، میخوام بگم نظارت بر اتفاقا نظارت مال برنامه است، ارزیابی مال عمله و رفتار هم انضباطه، انضباط و نظارت محط اصلیش برنامه است. مثلا مسامحتن ما نظارت بر افراد هم میگیم، نظارت بر چی هم میگیم، من تو محور نظم که چارتاست سازمان برنامه نظارت هماهنگی، که ما الان یک سال تو نظارتیم، دو سال تو برنامه بحث کردیم، دو سال هم توی سازمان دهید، سال بعد اگه زنده باشیم بریم تو هماهنگی، یعنی کتاب و توفیق، یعنی این وفق دادن. نظارت اصلا خواهر خوانده برنامه هست، میگه برنامه ریزی و نظارت.
این کلمه رو به کار بردید بگیرم استاد توی زبان عربی برای این طورها بیشتر تنسیق رو داریم،
تنسیق حالا اونو همان چند سال بعده
توفیق رو داری چی به کار بردید؟
حالا اگه توفیقش رو تنسیق رو بردید
استاد، اگر مثلا چی بشه نظارت، مثلا نظارت ها مثلی بشه، مثلا ما یک برنامه داریم، یک ناظر داریم، یک عامل داریم، یک وقت است مثلا اصل پروژه را برنامه ریز پروپوزلش را و اصطلاح تمام نقشهش را برنامه ریز برنامه ریزی میکنه، ناظر فقط وظیفه دارد آنچه را که برنامه ریز برنامه ریزی کرده او را تطبیق کنه،
یعنی اصلاح کنه مثلا
اجرا
کنه،
ناظر اجرا
عامل اجرا میکنه، اون عامله،
اون رو تطبیق کنه و عامل کسی هست که
تطبیق کنه، یعنی چی؟
انجام میده
اجرا کنه، منظور اینجا
ناظر، منظور ما ناظر،
نه ایشون تطبیق میگن با موازین تطبیق کنه دیگه، نه
بله بله، ما منظور ما اینه که آنچه که این پروژه برنامه‌ریزی شده یعنی از این خطوط تخطی نشود، تخطی نشود، این میگه ناظر، اما عامل اون کسی است که اون کار را انجام
میده، انجام
کنه، انجام میده. مثلا در ساختمان، در ساختمان اگر یک ساختمان را در نظر بگیریم، برنامه ریز در شکش اون مهندس است، مهندس است، ناظر برای این دیگه ساختمان یک کسی هست که یعنی بنا
درسته،
یک کسی هست که بالای بنا نظارت کنه که بنا
تیپ که اون، حالا اینا الان روشنه دیگه، روشن الان بحث ما سر ضمانته، ضمانت با کیه؟
ضمانت
اگر برنامه، چون الان آقای تویی نکته فرمودن که مثلا ما بیایم ادله بالادستی، ما میگیم ادله بالادستی اعمال شد، آقای برنامه ریزم فهمید باید اینو تغییر بده، بعد برنامه تغییر نکرد، حالا که برنامه تغییر نکرد تولید ما خراب شد،
تولید خراب شد، ضمانت
با کی الان؟
برنامه ریزه، برنامه ریزه، چرا؟ ناظر وظیفه خودش رو انجام دادن، برنامه که اون برنامه وظیفه اش رو انجام دادن،
از خطا از ناحیه کی بودن؟
برنامه
این مثالشون خیلی مثال ساختمون، چون الان تنها چیزی که تو ایران تطبیق میشه همین ساختمانه،
حرف ما. اما این که شما آمدین این آوردین مسئله برجام اینجا به نظر من فرق میکنه، بخاطر که حالا کسی که نظارتی پر برجام میکنه مثلا مقام معذر اولی که مثل اون نادر نیست که آنچه را که اون خطوط را که اونها تعیین کرده بر اون نظارت کنه، بلکه این یعنی حق داره که اون خطوط را تغییر بده و حق داره که اصلاحش بکنه و حق داره که
چون حسبه است دیگه
توقف توقف بده، حق داره که سرعتش بده. اینا به نظر ما بین نسبه است، نسبی هست، فرق مونه نظر و پروژه و اهمیت کار.
حالا ما هم فرمایشات دوستان رو چون اون نوشترم بخونیم. اونو حالا آقای قیاسی شما نظر هست ندارید تو این دعوا ناظر عامل؟ چون شما الان یکم سرگرم چیز هست.
اون سب چیزی که ما تو حالا ایران و خود جای دیگه مشاهده کردیم تو دنیا هست، اگه ساختمانی بنا بشه بعدم فرو بریزه یا مشکلی پیدا کنه، اول میرن اون خیلی کسی که مهندسش بوده، نقشه کشش بوده، میگن که اینجا این نقشش درست نبوده، فلان جا بوده، زیرش آب بوده. حالا جای ما که میزن بیشتر میرن صاحبیست و آب، یعنی بیشتر میرن اول پرونده اونو باطل میکنه. این هست حالا به این چیزی که بیشتر توادر میکنه بزه اینو، یعنی تو دنیا رایجه که میان بعدش میگن که اگر این درست برنامه‌ریزی کرده اون مثلا ناظر یا عامل رفته مساله دست دوم گرفته یا خیلی ضعیف کار کردن، اون بس اول میرن سر چیز ببینن اصلا نقشه
کشید.
پس این مثالی که زد خیلی بزنید هم
مثال ساختم. پس با علامه اونی که من نوشتم که گفتم نظر بدید، تقریبا دوستان باش موافقن که اون نفر اصلی، ببین ما چون دنبال ضامن میگردیم که خسارات ناشی از این عدم اصلاح رو به تعبیر شما مثلا اومد و اسناد بالا دستی رو به روخش کشید، چارچوب نمیدونم چشم انداز الگوی پیشرفت اینه که آقای توحید میفرمه همه رو گفت، اونم تفهیم شد و ولی باز زیر بار نره، گفت سمعنا و عصینا. الان که این برنامه منطقه ایشون ممکنه بگیم من اصلاح کردم برنامه را، عامل با اون برنامه قبلی رو دوست داشته تنبلی کرده چون دیده که مثلا اصلاح نیازمند تغییرات فراوانی هست نیست کرده. ما چند روز شهادت هم هست، ما اون دفعه آقای توحید برامون مرثیه که میخونم ماشاءالله خیلی ما رو چند دقیقه هم میخوام از بحثاشون استفاده کنیم. من فقط این دو خط رو بخونم که این نوشته ها حداقل در حال این حال باز روش دقت بفرمایید باز فرصت هست. در حالی که در ناظر و عامل چنین انگیزه طبعا و ذاتا وجود ندارد، عامل طبق برنامه عمل میکند، ناظر هم اصل بر نظارت مؤثر اوست، ضمن اینکه مصداق مطلق هم نیستند. باید خیلی به سختی بگیم من اطلاف مال الغیب اولا و به ذات، لذا قاعدتا باید بیایم سراغ برنامه ریز. حالا چون آقای نارایی میخوان تشریف ببرن و ما میخوان پنج دقیقه آقای توحید اگه آماده است میزونم ما باقر بفرمید ما دقیقا حق امام رو هم ادا کنیم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك سواء وتمتعه فيها طويلا. متوسل می شویم به امامی که پیامبر سلام خودش را به او رساند، جابر سلام من را برسان به فرزندم. چه فرزندی در کودکی همراه با عمه سادات تمام مصیبت های کربلا را درک کرد، تمام مصیبت ها را دید، راوی تمام رنج و غم آل الله از این امام. چهار سال است و مثل کاروانیان مسافر است، چهار سال است و شاهد غمین ترین مناظر است. بنا به کربلا رسیدن است، کربلا رسیدنی است، بنا به داغ دیدن است، دیده و شکست خاطر است. امام زاده است و خود امام، از نبی بر او سلام، مخاطب سلام او، مبلغ سلام جابر است. بناس فارز گدازهای منبر پدر شود، کنون که نسل انتر بنی امیه بر منابر است، لفوفا رساله می شوند و تیغها قلم از او. آهای وارثان جهل و ظلم، این امام باقر است. نمی شود همیشه گریه را سرود، عشق را نوشت، اگرچه روز خان دردهای او همیشه شاعر است. چقدر نیزه دید و دشنه دید، اتفاق تشنه دید، چقدر کربلا که در مقابلش هنوز حاضر است. کودکی سن عجیبیه، وقتی انسان در کودکی بلای سرش میاد، این در حافظه و مخیلش میمونه، در تمام زندگیش تأثیر میذاره. این امام چهار ساله تمام مصیبت ها رو دید، تمام این ظلم و روزها رو دید، خود روزخان حسین بود، ما را بر گریه بر حسین تشویق میکرد، شاعران رو مداحان رو جمع میکرد، بر جدم حسین روزه بخوانید، این گونه گریه کنید، این گونه به سرایید، انشاءالله به نیابت از امام باقر، به نیابت از شاگردان مکتبش، شهدای عزیز حاج قاسم سلیمانی،
سلام میدیم بر ارباب بی سرمان که آرزوی کربلا بر دلمان مانده. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي هلت بفنایک. علیکم منی جمیعا سلام الله ابدا ما بقیتا و بقی الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد اما در این راه خود را میدانیم. امروز متوسل شدیم به نیت این که انشاءالله بتونیم حق این امام را ادا کنیم. ما شاگردانیم، مکتبیم، از علم او، از معدنی که شکاف بر ما و این مجموعه استاد عدید و منایت فرما ما رهرو این راه باشیم، شهید این راه باشیم انشاءالله. رهبر عزیزمون امام خامنه ای حفظ بفرما، حوائج مسلمین و مسلمات برآورده به خیر بفرما. خدای ما را آمید به دست خودمون، به نفس خودمون وامدار. خدای ما را از مزلات فتن حفظ بفرما. خدای به حق امام باقر رذایل اخلاقی را از ما دور بفرما. خدای ما را از سربازان امام عصر قرار بده. انشاءالله خدا این غریب توسلات را قبول بفرماید. اموات گذشتگان انشاءالله، پدر و مادر و استاد عزیز امام راهب و شهدا، شهدای مدافع حرم، شهدای جهان اسلام، از این تبسم فیض ببرند به حق صورت المبارکت
الفاتحه. طیب الله انفسکم انشاءالله. انشاءالله که همیشه نفستون بر حق باشه. ما امروز خیلی جالبه که مثلا الان آقای صادقی، آقای قیاسی، آقای توحید، سه گروه مقاومت در سه کشور هستن. آقای ناروی هم که مقاومت ایران. این دیروز من با آقای فاضل گزارش میدادم، گفتم که این کار اینجا داره فقط منحصر به چیز نیست، ایران نیست. بعد ما تا ساعت 8 گروهی از رواندا میان همینجا، حدود 9 نفرن. یکیشون کشور میاد که مقامیه اونجا، 8 تاشون هم طلاب مقیم ایرانن، فارسی بلدن. راجب مدیریت مسجد محور، فرهنگی مسجد محور.
اهل کجا هم اجام؟
رواندا. آفریقا میشه دیگه نه؟
بله.
بعد اینا این مرکز کوتاه مدتی چیز داره، جامعه المصطفى. پشت اون مدرسه امامه. ما قبلا میرفتیم اونجا، الان که ما دیگه قرنطینه ایم خونه نشین شدیم دیگه، گفتم بگید بیان اینجا دیگه امروز میان. و این بود بین الملل مدیریت اسلامی واقعا داره شکل میگیره. و بعد از دوستان، بعد از این که انشالله نظام مورد نظرشون کشورشون حاکم شد، از این اندوخته استفاده میکنن. بعد گزارش دوم دادن، گفتم تمام این آقایان رساله اجتهادی دارن. گفت چند تاسشون؟ گفتم فعلا تا حالا 41 تا شده، ولی خب همجور داره اضافه میشه. که بعد این ما مدرک اجتهاد رو هم خود بنیاد میده بعد از اینکه احراز کرد. گفتم امثال شما هم بالاخره تایید میکنید و دیگران. و الحمدلله موضوعات خیلی خوب، 40 موضوع هست. حالا امروز میخوایم بررسی کنیم کار آقای قیاسی رو، که چون موضوعی که دوستان باید میامدن نیامدن انشاءالله بررسی. خب ما در پایان درس، حتی امروزی که زودتر تموم شد بخاطر حالا امام باقر علیه السلام، این مقداری 426 گفت های اعتصامی گفتن شد 428 هستش. بحث رو ادامه میدیم برای فردا. بالاخره ما این خسارات ناشی از عدم اصلاح برنامه رو میدیم گردن کیفت بندازیم، نگاه فقیهانه داشته باشیم، دقیق بررسی کنیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين.